12 میلیون 400 هزار تن رسیدیم، یعنی 264% افزایش. در غلات به طور کلی که خانواده غلات شامل جو و ذرت و گندم و این جور موارد هست،
بله،
ما 8 میلیون تن تولید داشتیم در حالی که به 22 میلیون تن رسیدیم، بیش از 22 میلیون تن در سال 96، یعنی 269% رشد. در نیشکر و چغندر قند ما یه چیزی در حدود 4.5 میلیون تن تولید داشتیم در حالی که به 10.5 میلیون تن رسوندیم در سال 96، یعنی 231% رشد. در سبزیجات و سیفیجات حدود 4 میلیون تن تولید محصولات سبزی و سیفی ما بوده در 1356، در 1396 به 15.7 میلیون تن رسید، یعنی 341% رشد. گوشت قرمز در ابتدای، یعنی قبل از سیزی انقلاب 397 هزار تن، در حالی که در 1396 823 هزار تن، 207% رشد. گوشت طیور ما فقط 160 هزار تن تولید داشتیم، یعنی گوشت مرغ و اینها 160 هزار تن تولید داشتیم، در حالی که در 1396 به بیش از 2 میلیون تن رسیده تولید گوشت مرغ ما، یعنی 1293% رشد، 10 برابر افزایش تولید. در تخم مرغ 160 هزار تن تولید داشتیم در حالی که در 1396 به 940 هزار تن رسیده. در شیلات و آبزیان که اصلا خیلی جالب توجهه، ما 32 هزار تن اون موقع تولید داشتیم 1356، در 1396 1 میلیون تن تولید داشتیم، یعنی 31.2% افزایش تولید. در شیر خام 2 میلیون و 620 هزار تن تولید داشتیم، رسیده به 9 میلیون و 653، یعنی 368% افزایش. در عسل 6600 کیلو، فقط حدود 6 تن تولید داشتیم، الان رسیده به 81.5 هزار کیلو، یعنی 81 تن. و در محصولات باقی هم که یه چیزی در حدود 1.1 میلیون و 100 هزار تن تولید داشتیم، رسیده به 22 میلیون و 450 هزار تن، یعنی 1950% رشد. جناب آقای راسخ، این افزایش عملکردها به سادگی به دست نیامده،
بله،
با تلاش بسیار زیاده کشاورزان ما و دست‌اندرکاران بخش کشاورزی و روحیه جهادی و مدیریت جهادی اتفاق افتاده. اما همونطور که جناب آقای فرمودید، بخش کشاورزی ما دارای معضلات و مشکلاتی هم هست،
بله،
ما بایستی به اونها بپردازیم، با یک نگرش نظاممند و سیستمیک به حل این مسائل بپردازیم. خب البته وقتی میگیم بخش کشاورزی، فقط وزارت جهادی کشاورزی مد نظر نیست،
بله،
بخش کشاورزی بخشیه که خیلی از بخش‌های دیگه باید این رو کمک بکنن. حضرت امام رحمت الله علیه در همون روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب اشاره فرمودن که تولید بخش کشاورزی باید افزایش پیدا کنه. کشاورزی محور استقلال رو به عنوان یک موضوع اساسی مطرح کردن، ولی خب این موضوع به عنوان به طور جدی، یعنی این محوریت استقلال، محوریت استقلال بخش کشاورزی به طور جدی مورد توجه قرار نگرفت. بعضی وقتا توی برنامه‌های توسعه ما اشاره کردیم به این محوریت، یعنی در برنامه چهارم توسعه محوریت بخش کشاورزی صراحتا مورد تاکید قرار گرفته،
بله،
ولی باز این محوریت لحاظ نشده. محوریت چگونه اتفاق میفته؟ زمانی اتفاق میفته که اون فرمایش مقام معظم رهبری خودش رو نشون بده در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها. ایشون فرمودن که اگر تمام بخش های کشور به مدت 6 ماه تا 1 سال به طور کامل در خدمت بخش کشاورزی باشه و تمام فعالیت ها و اولویت ها بر اساس محوریت بخش کشاورزی طراحی و تنظیم بشه، اون وقت میشه گفت که محوریت کشاورزی در توسعه و استقلال کشور اتفاق افتاده. چون کشاورزی نشون داده تو تحریم، تو شرایط سخت اقتصادی، که میتونه رو پای خودش بیسته، اگرچه بعضی از اقلام رو هم ما متاسفانه داریم از خارج وارد میکنیم،
بله،
اما حجم واردات ما نسبت به تولید به هیچ وجه قابل مقایسه در با سالهای قبل از انقلاب و سال مثلا 1356،
یعنی کمتر داریم وارد میکنیم دیگه.
بله بله، در مقایسه با اون سالها کمتر، البته جمعیتمون بیشتر شده.
درسته. بله.
ما یک زمانی در سال 1356 فقط توان تأمین مواد غذایی مردم برای 33 روز رو داشتیم.
بله.
یعنی ذخیره استراتژیک ما برای 33 روز بوده.
بله.
امروز من مطمئن هستم که ذخیره استراتژیک ما بسیار بالاتر از این حرف هست.
درست.
میتوانیم با خودکفایی 90% حداقل 90% انرژی مردم رو، انرژی مورد نیاز مردم رو خودمون.
خیلی متشکرم آقای دکتر فلسفی. واقع مطلب اینه که بحث کشاورزی به انقدر شیرینه و کشاورزان و روستاییان عزیز انقدر محترمند و گرامی که هرچی بگیم درباره این قشر زحمتکش کمه. ما میگه آسود شبی خواهد و خوش مهتابی تا با تو سخن بگوییم از هر بابی. در حوزه کشاورزی شاید ساعتها اگر ما برنامه بذاریم هم کم باشه هم حق این عزیزان رو ادا نکنه. انشاءالله توی فرصت محترمتر مسئله شریف شما باشیم، بیشتر هم استفاده بکنیم از دانش و تجربه ارزشمندتون و هم بیشتر از حوزه کشاورزی بگیم.
قربان شما.
خیلی ازتون ممنونم.
ان شاء الله موفق باشید.
روز و روزهای بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
و جناب حجت الاسلام آقای مجتبی اشجری، رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان رو خط ارتباطیمون هستند. درباره برنامه‌های این ایام در استان گیلان، استان و خطه سرسبز گیلان با ایشون دقایقی رو گفتگو بکنیم. آقای اشجری خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای راسخ، همکاران گرامیتون در رادیو گفتگو، همه مردم فهیم، فرهیخته و بصیر ایران اسلامی. تبریک و تهنیت عرض میکنم فرارسیدن دهه فجر 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
و همچنین
تسلیت و تعزیت میگم به مناسبت ایام حسن فاطمیه، در خدمتون هستم.
خیلی ازتون ممنونم آقای اشجری عزیز. درباره برنامه های این شورا، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در استان گیلان، مجموع فعالیت هایی که از 12 تا امروز شنبه 16 انجام دادید و مجموع اقداماتی که پیش رو هست، دقایقی برای مردم گزارش بفرمایید.
خواهش میکنم. مستحضرید 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیت های اون از همون آغازین سال شروع شده بوده، منتها اوج کار در برنامه‌های دهه فجر 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بوده. تمام تلاش اعضای ستاد بر این بوده که برنامه‌ها رو به سمت مردمی بودن هدایت بکنه.
بله.
چون مردم خودشون در پیروزی انقلاب که نقش داشتن، یعنی علت موجده انقلاب بودن، همونها هستند که علت مبقیه انقلاب هستند.
بله.
در واقع اگر برای انقلاب سه ویژگی و شاخص ذکر بکنیم، یکی از بارزترین ویژگی انقلابمون انقلاب مردمی هست. ما هم در تلاش، در ستاد تلاش کردیم که برنامه ها رو به سمت مردمی بودن هدایت بکنیم. 2610 روستا داره و ما در ستاد برنامه هامون رو از مرکز استان به شهرستان ها و بخش ها و به دل روستا ها کشوندیم. خدا را شاکریم که تونستیم از همون آغازین روز دهه مبارک فجر برنامه‌های گسترده‌ای رو در روستاهای سراسر استان داشته باشیم. ما در سه بخش سعی کردیم برنامه‌هامون رو توضیح بکنیم جناب آقای راسه.
بله.
یک بخشش بخش خدماتیه.
بله.
بالاخره در این روزها این واقعیت و حقیقت قابل کتمان نیست. تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که دشمن داشته، فشارهای اقتصادی رو بر مردم بار کرده. ما خواستیم که در دهه مبارک فجر یک سلسله خدماتی رو به مردم بدیم که کام مردم در دهه مبارک فجر شیرین بشه. من نمونه‌هایی رو عرض می‌کنم. مثلا اعزام 2500 نفر زیارت اولی به مشهد مقدس در طول همین دهه مبارک فجر بخشهایی از مردم رفتن و بخشهایی دارن میرن. تأمین جهیزی و کمک ازدواج برای 400 نفر مددجو، تخفیفات عوارضی دستگاه‌های همانند شهرداری، اعزام کاروان تخصصی ویزیت رایگان به روستاهای محروم که هنوز هم این در حال استمراره، در روزهای آینده هم ادامه پیدا میکنه، استقرار ایستگاه‌های سلامت در مصلاهای نماز جمعه با توجه به این که ایام فاطمیه است، بر پایه 440 سفره نظری توسط بانوان در ایام فاطمیه و یک سلسله تخفیفاتی که برخی از دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری میتونستن بدن، برخی نیمه رایگان بوده، برخی درصدی بوده، یا مثلا تونستن شرکت واحد در برخی از روزها جابجایی مردم رو به شکل رایگان داشته باشه، همون گونه که در 12 بهمن این اتفاق افتاد و در 22 بهمن هم اتفاق میفته. یه نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی در مرکز استان از 6 تا 12 برپا شد و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. جمعیت قابل توجهی بازدید کردند. با توجه به این که محل برگزاری این نمایشگاه در مرکز شهر یعنی پیاده راه فرهنگی بوده، استقبال خوبی از این نمایشگاه های 40 ساله انقلاب اسلامی، البته این نمایشگاه در شهرستان ها برگزار میشه، منتها تاریخ‌هاش متفاوته. در بخش‌های تدینی و آیینی هم سعی کردیم 5800 جشن انقلاب رو در مدارس هدایت بکنیم انجام بشه. 240 نمایشگاه کتاب بوده. اعزام 500 روحانی و مبلغ به مدارس و مساجد استان بوده، با عنایت به این که مستحضرید ما در ایام فاطمیه هم قرار گرفتیم. یک فرصت بسیار خوبیه که از ظرفیت مساجد، بقای متبرکه، تکایا، حسینیه ها بتونیم استفاده بکنیم و اصلا مسجد در پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسیار برجسته‌ای داشته و ظرفیت بسیار خوبی هم داره. لذا سعی کردیم با اعزام مبلغین و روحانیون به مساجد و مدارس بتونن در واقع با مخاطبان خودشون ارتباط برقرار بکنن و دستاوردهای انقلاب اسلامی یک بخشی رو در مساجد و مدارس بیان بکنن.
متشکرم از شما جناب آقای اچری، سپاسگزارم از توضیحاتتون. امیدوارم که مجموعه خدماتی که بهش اشاره کردید، خاصه اون بحث زیارت، توجه به درمان، جهیزیه که به حال نیاز مردم هست تو شرایط فعلی، امیدوارم بعد از این ایام هم ادامه پیدا بکنه و این زمینه دلگرمی مردم رو به زندگی و در واقع میشه گفت اعتماد بیشتر به حاکمیت فراهم بکنه. ازتون ممنونم آقای اشتری، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خدا توفیقتون بده ان شاء الله.
از جناب عالی و همکاران گرامیتونم سپاسگزارم. برای شما آرزوی موفقیت
خواهش میکنم.
زنده و پاینده باشید.
خواهش میکنم. خدا حافظتون بشه ان شاء الله.
خدا نگهدارشون.
خب و اما آقای محمد مهدی شهریاری، استاندار محترم استان آذربایجان غربی، استانی که در شمال غربی کشور واقع هست، به مرکزیت ارومیه و استانی که ما رو یاد دریاچه ارومیه میندازه، ابتدای بحث هم درباره صحبت کردیم. الان رو خط ارتباطی ما هستن. آقای شهریار، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون. من هم به نوبه خودم ابتدای ایام فاطمیه را تسلیت عرض میکنم خدمت مردم عزیزمون و ایام مبارکه فجر رو هم تبریک عرض میکنم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما آقای شهریاری عزیز. استان آذربایجان غربی یه جورایی میتونیم بگیم تنها استان کاملا هم مرز با ترکیه است. تعامل این استان با ترکیه چگونه است تو حوزه تجارت؟ من خاطرم است موقعی که تعرفه ترجیحی با ترکیه امضا شد، این استان بسیار فعال بود تو حوزه تعامل و تجارت با ترکیه. من از باب تجارت شروع کردم، شما این رو توضیح بدید، برسیم به حوزه های مختلفی دیگر.
بله، خوشبختانه طی یکی دو سال اخیر ما ارتباطات مرزی و تعاملات مرزی و تجارتمان با ترکیه افزایش قابل توجهی داشته، علی‌رغم محدودیت های تحریم ها که وجود داره و بعضی از شرکت های بزرگ ترک در واقع ملاحظاتی دارن در رابطه با تجارت، ولی همواره مرزهای ما فعال هستن. من فقط این آمار را خدمت شما عرض کنم که ما در سال گذشته 450 میلیون دلار صادرات غیر نفتی از استان آذربایجان غربی داشتیم.
بله.
امسال خوشبختانه در 10 ماهه اول به 1 میلیارد و 100 میلیون دلار افزایش پیدا کرده و
بیش از 2 برابر.
بله. علارغم این که صادرات کشور 15% افزایش پیدا کرده، صادرات در استان آذربایجان غربی 150% افزایش پیدا کرده.
چی معمولا صادر میکنید به ترکیه های شهریاری عزیز؟
همه چیز هست، از صنایع کوچک هست، مواد غذایی هست، بر حال پتروشیمی هست که تو استان ما هم یک واحد تولیدی
بله،
داریم، صنایع پتروشیمی.
بله.
و این مسئول کالای مختلفی صادر میشه.
پتروشیمی بالا دست یا پایین دست های شهریاری؟
بالا دسته و داریم تو مهاباد انشالله صنایع پایین دستی
انشالله
در حال مذاکره هستیم
انشالله. آقای شهریاری، مردمان خطه آذربایجان، حالا چه آذربایجان غربی چه شرقی، مردمان بسیار غیوری هستند، هیچ تعارفی نمیشه واقعا در برش کرد. خب 17 شهرستان یا 18 شهرستان داره این شهر، اصلا کلن آذری زبانان ما سهم قابل توجهی در جی دی پی ما دارن. اینو من استانهای آذری زبان رو که من مرور میکردم شب گذشته درباره تولید ناخالص ملیشون، اصلا با همه استانهای دیگه متفاوت بودن. الان سهم این استان در جی دی پی ما چقدره؟
ببینید، خب استان آذربایجان غربی اگه اطلاع داشته باشید، متاسفانه قبل از انقلاب به دلیل سیاست‌های رژیم گذشته که اینجا چون از اقوام مختلف تشکیل میشن، یه سیاستی داشت که در عقب ماندگی اینجا میتونست حاکمیت خودش را اعمال بکنه.
خب نگران بودن به جهت اینکه امکان تجزیه وجود داشت و اساساً به مرزها کمتر توجه میشد.
بله، یکی از دلایلش این بود. بعد از انقلاب متأسفانه به دلیل درگیری‌های داخلی که استان داشت، علارغم ظرفیت بسیار بالایی که از نظر اقتصادی داشت، خب یه مقدار سرمایه‌گذاری اینجا با تأخیر انجام گرفت. به موقعی رسیدیم که دیگه دولت سرمایه‌گذاری بزرگ و در استان‌ها انجام نمی‌داد.
بله.
علارغم همه اینها، خب ما عرض کردم خدمت شما، دو سه سال گذشته جهش بسیار خوبی در بحث های اقتصادی و تولید انجام گرفته. ما همین امسال علارغم همه این مشکلات تا الان 461 طرح سرمایه گذاری خصوصی داریم، درخواست داریم که 160 از اینا رو بهره برداری رسیده.
خدا رو شکر.
اون 460 تا با 2500 میلیارد تومان سرمایه گذاری که الان 160 که به بهره برداری رسیده، 250 میلیارد تومان با 1800 تا اشتغال ایجاد شده. در روز گذشته ما دو تا طرح سرمایه گذاری خارجی رو کلنگ زدیم، یکی رو به بهره برداری رساندیم که علارغم همه این مسائل تحریم ها باز خدمت شما عرض کنم، ما سه تا طرح بزرگ سرمایه گذاری خارجی در استان دارن کاراش انجام میدن که اوایل سال بعد انشالله به بهره برداری میرسه و ظرفیت بسیار خوبی که در بخش کشاورزی داریم که در سال گذشته ما 500 هزار تن صادرات سیب داشتیم و رکورد کشور شکسته شد، همه اینها سهم خوبی را در اقتصاد کشور برای آذربایجان غربی متصوره که با توجه به ظرفیتی خدمت شما عرض کردم داره، ما با برنامه‌ریزی که داریم، وادهای راکی که عقب مونده راکت هست سال گذشته اونا رو داریم به بهره برداری میرسونیم که روز گذشته واد به بهره برداری رسید، به خط تولید بازگشت با 250 تا اشتغال و بحث زیادی است که ما انشالله بتونیم سهم تولید ناخالص آذربایجان غربی را در اقتصاد کشور افزایش بدیم. الان حدود 2-3% است. با توجه به این جمعیت استان 4% است و امسال خوشبختانه در بودجه کشور 4.73% بودجه کشور را جزء 6 تا استان اول کشور است که بهش دولت محترم تخصیص داده. مطمئنیم با ظرفیت هایی که آذربایجان غربی داره از نظر امکانات گردشگری، خدماتی، کشاورزی، استان میتونه جایگاه بسیار خوبی در رشد و توسعه اقتصاد کشور هم ایفا بکنه.
بله. انشاءالله. اگه نکته ناگفته‌ای هست درباره استان آذربایجان غربی، من یه نکاتی رو در واقع میشه گفت در ذهن داشتم بگم، جناب علی اشاره کردید و اینکه مثلا الان شبکه راه‌ها، شبکه بزرگراهی این استان چگونه است، چالشی در حوزه حمل و نقل وجود نداره برای مردم از این استان و تجار به حال مرز بازرگان تو اون منطقه است و یه شبکه اصلی بزرگراهی هم داره که از شمال و جنوب استان رو به هم وصل میکنه برابر 1000 کیلومتر. تو این زمینه ها چالشی وجود نداره؟ اگه ممکنه اینها رو بعد اکثر یک دقیقه در خدمت هستیم.
یه سری مسائل و مشکلاتی داریم که پیگیر هستیم. شما میدونید ما 6 تا پایانه مرزی داریم که بازرگان بزرگترینشه
و مهمترینش شاید
و مهمترین پایانه زمینی کشور هست.
بله.
مرز قطو را داریم، مرز سرو را داریم، تمرچین را داریم و کیله که من الان از سردشت خدمت شما دارم تماس می‌گیرم.
زنده باشین ان شاء الله.
سردشت هستم.
زنده باشین ان شاء الله.
اینجا یه بازارچه مرزی داریم به اسم کیله.
بله.
و سردشت خودش الان که من اینجا هستم ظرفیت‌های بسیار زیادی برای گردشگری کشور داره.
بله.
که متأسفانه شناخته شده نیست برای هموطنان عزیزمون.
بله.
یه سری امکانات هم می‌خواد، همونطور که فرمودین در رابطه با راه الان ما
بله.
کوریدور شمال به جنوب ما چند تا نقطه هست که باید انشالله کاراش انجام بگیره تا کامل وصل بشه به هم و متاسفانه در قبل از انقلاب ما 1 کیلومتر جاده آسفالته نداشتیم، الان 4000 کیلومتر جاده آسفالته روستایی فقط داریم.
البته آقای دکتر ما میتونیم این فضا رو بسیار گسترده تر کنیم. به حال رسانه میدونید که اصلا اساسا مدیا قدرت بسیار بالایی داره. این که گفتید مثلا ظرفیت های گردشگری اینجا شناخته شده نیست، واقعا رسانه میتونه این کار رو بکنه در تعاملی که جناب علی به عنوان استاندار این استان با شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی دارید، میشه این کار رو کرد. ما به حال ما استقبال میکنیم اگر بستری فراهم بشه که مردم عزیز این خطه صدای اندیشه ها رادیو گفتگو رو در این خطه داشته باشن به طور مستمر. مطمئن باشید که این ظرفیت سازی بسیار خوب صورت خواهد گرفت.
ما خدمت شما هستیم.
زنده
باشید. فیلم‌های کلیپ‌های کوتاهی هم گفتم تهیه کردم برای
بله.
شناسایی ظرفیت های
بسیار هم عالی
آذربایجان
قدیمی
گردشگری اقتصادی کشاورزی که واقعا خیلی هاش منحصر به فرد تو کشور. مثلا ما الان نهال توریدی کل سیب کشور را در استان آذربایجان غربی، حتی میم درخت های انگور را در استان آذربایجان غربی با توجه به اینکه 25 نوع انگور داریم و 400 هزار تن در سال تولید انگور داریم، واقعا یه استان بی‌نظیریه که کمتر بهش توجه شده. من
بله.
فکر می‌کنم همیشه گفتم آذربایجان غربی سوئیس ایران میتونه باشه با توجه به این شرایط طبیعی که داره. یک از نظر مختصات طبیعی هم خیلی شبیه سوئیسه.
بله.
بتونیم از این ظرفیت‌ها انشالله استفاده بکنیم تا مردم عزیز ما هم بیشتر بیان آذربایجان غربی، بیشتر اینجا رفت آمد داشته باشن و حتما هر کسی اینجا بیاد بهش
انشالله
خوش میگذره.
خیلی متشکرم از شما آقای محمد مهدی شهریاری، استاندار محترم استان آذربایجان غربی. براتون روزی موفقیت میکنم. سلام گرم ما رو به مردم خونگرم این منطقه برسونید.
خیلی ممنون.
خدا حافظتون باشه. تماس
شما
رو تشکر
سلامت
باشید. خدا حافظتون باشه. خب تشکر میکنیم از آقای شهریاری، توضیحات بسیار ارزشمندی رو درباره مردم عزیز آذربایجان غربی و ظرفیت های این استان دادن. من قبل از خداحافظی به خدمتتون عرض بکنم، امشب ساعت 20 در برنامه سودای سیمرغ ویژه برنامه 37مین جشنواره فیلم فجر که مستقیم از محل برگزاری جشنواره تقدیم شما خواهد شد، فیلم جمشیدیه، فیلم مردی بدون سایه و فیلم دیدن این فیلم جرم است بررسی و تجزیه تحلیل میشه با حضور در واقع دست‌اندرکاران حوزه فیلم و سینما، کارشناسان و کسانی که این فیلم ها رو ساختن و البته مستند نوت‌های مسی یک رؤیا هم در بخش مستند بهش خواهیم پرداخت. ساعت 20 ان شاءالله شنونده این برنامه باشید از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. متشکرم که همراه صبح گفتگو بودید. ارادتمند همیشگی شما امیر حسین راسخ.
صبحتون بخیر و نیکی. امیدوارم که مجله تحلیلی خبری صبح و گفتگو مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. سپاسگزارم از همه شما خوبان. ازتون میخوام که اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی داشتین حتما با ما در میون بگذارید از طریق سامانه 162. هر جای ایران پهناور که باشید میتونید با این شماره تماس بگیرید و نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو با ما در میون بگذارید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر حتما از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نپرس از من چرا بی خوابم امشب، یه رازی هست تو این شب زنده داری، شب آماده پرواز میشم با عشقی که تو رگ‌هام میشه جاری. میونه قصه های عاشقان تو لیلایی یا من، مجنون ترینم، نمیذارم که نامحرم یه لحظه نگاهش رد شد رو سرزمینم. وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبا جهان. غرق هواتم به خاک تو قسم، من خاک پاتم، یه جایی که تو دلشور داری، همش دل با پسه دلشور هاتم. همیشه تو حتی اسمت هم خیلی نجیبه، یه لحظه از شکوهت رو نمیدم، به ظاهر سازی صد تا غریبه. وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری. تو هر جای جهان غرق هواتم به خاک تو قسم، من خاک پاتم، یه جاهایی که تو دلشور داری، همش دل با پس دلشور موتم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ایف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.